به کار درمانی میکنین؟
اول ارزیابی میکنیم. اینا معمولا یک معیارای خاصی براش قرار میدیم که ببینیم شدت علائم چقدر است، چقدر روی زندگی، کیفیت زندگی فرد اثر گذاشته. خب یه نفر میاد میگه که آقای دکتر من شبها با 3 بار 4 بار بیدار بشم. خب وقتی یک فردی که مثلا میخواد 8 ساعت خواب یا 6 ساعت خواب داشته باشه 4 بار بیدار بشه، در طول روز به کیفیت کارش تاثیر داره. یا کسی که با روی پا بشینه، به اشتباه روی زانوها بیادش، نه خیلی مشکلات زیاد میکنه برای زانوها. خب این می نشون میده که کیفیت زندگی ایشون الان تحت تاثیر قرار گرفته. لازمه اینه که خدمتتون عرض کنم ما یک فکری بکنیم براش و بتونیم درمانی بکنیم. ما روی چندین چیزا در نظر میگیریم. یکی آزمایش ها و عکسایی که به دست آوردیم انجام داده مریض، یکی شرحال مریض میگیریم و چقدر روی کیفیت زندگی اثر داشته و معاینه کی کردیم و بعد تصمیم میگیریم که آیا دارو درمانی بکنیم و یا جراحی.
یعنی گام اول درمان دارویی هست های دکتر دیگه؟
اغلب مریض ها با دارو درمانی پیگیری میشن، ولی دارو درمانی درمان قطعی نیست. داروی که میدیم، داروی میدیم گردن مثانه باز بمونه، یا داروی میدیم که تا حدود بتونه پروستاتا کوچیک کنه. البته داروهایی که میدن که بر پروستاتا کوچیک کنه، متاسفانه چون داروهای ضد هورمونی هست، ضد هورمون تستوسترون هستش، باعث میشه قدرت جنسی کم بشه و خیلی از مریضا به خصوص اونایی که سن از نظر مسائل جنسی براشون مهم هستش و هنوز سنی ازشون نگذشته، حاضر به مصرف این دارو نیستن. بنابراین مریضی که دارو هم میگیره باید دقیقاً تحت نظر باشه که کلیاش یه دفعه آسیب نبینه و داروهاش رو باید مرتب استفاده کنه. همیشه اینطور نیست. بعضی وقتا اونقدر علائم شدید هستش که به مریض میگیم که شما اگر بخوای دارو ادامه بدی، این کلیات تا اون زمان از کار افتاده، اونقدر انتظار شدیده. بس سریع ما وارد مثلا مریضی که یک بار دچار احتباس ادراری شده و به خاطر بزرگی پروستات براش سوند گذاشتن یا لوله گذاشتن، این مریض هستش که دارو درمانی به اون صورت خیلی جواب نمیده و این باید ما وارد عمل بشیم و بتونیم یک کارش انجام بدیم.
آقای دکتر، وقتی شما بیماری را جراحی میکنین، آیا مشکلش کاملا برطرف میشه یا ای که نیاز به پیگیری داره و احیانا شانس عود مجدد وجود داره؟
ما کاری که میکنیم، میریم و داخل این پروستاتا تخلیه میکنیم، همون قسمتی که رشد کرده و باعث شده که مغز تنگ بشه تخلیه میکنیم. چون اغلب مریض ها رو ما امروزه با همین سیستم های شبیه لیزر هستش که در تمام دنیا داره انجام میشه، میایم و خدمتشون از طریق مجرا مثلا تخلیهش میکنیم تا اجرا خوب راحت تخلیه بشه. این پروستات میدونی که به سمت داخل مثانه روش میکنه و ما استراتژی اصلیمون در درمان و در درمان جراحی هستش که بیایم و این پروستات روش یافته در اطراف مجرا و به طرف را خدمت شما عرض کنم که حذفش کنیم، برش داریم. این دو به دو صورت انجام میشه، یا از طریق مجرا و یا مواردی که پروستات خیلی روش کرده بزرگ هستش، از طریق شکافی که زیر ناف داده میشه میریم و از اون نسج روش یافته پروستات رو برمیداریم. احتمال عودم هستش، اون بستگی به تجربه جراح داره. یک جراحی که تازه شروع کرده به کار کردن ممکنه عودش هم خیلی بالا باشه، ولی یک جراحی که مدت‌های طولانی با این مریض در کار داشته معمولا عودش خیلی خیلی کم هستش، شاید 2-3% بیشتر نباشه. یک سری عوارض بعد از این عمل هستش، هر عملی ممکنه عارض بشه، مثل تنگی مجرا. خدمت شما عرض کنم که ممکن درصد خیلی خیلی کم، البته شاید کمتر از 1% ممکن درجاتی از بی اختیاری داشته باشن که اونم باز بستگی به تجربه جراح داره. معمولا جراحایی که سالها کار کردن و با تجربه هستن، موارد بی اختیاری بعد از این عمل در این مریضا خیلی کم هستش. برعکس جراحی تازه کار، موارد بی اختیاری یا اگه امکانات خوب نباشه موارد بی اختیاری زیاد هست. و بدترین عارضه بعد از این عمل بی اختیاری است، بی اختیاری ادرار. البته بی اختیاری ادرار تو 2-3 ماه اول خیلی غیر طبیعی نیست، چون مثانه‌ای که جدار زخیم شده یا مثانه‌ای که مدت‌ها راش بسته بوده ممکن هنوز تحت تاثیر مغز نباشه، فرمان از مغز نگیره. ولی وقتی که بعد از 2-3 ماه معمول اغلب اینها اختیار ادراریشو به دست میاره.
خب آقای دکتر مهدوی، با توجه به اینکه علت بیماری مشخص نیست، انتظار این هست که برای پیشگیری ما نتونیم کاری چندانی بکنیم، آیا این درست است؟
هنوز نتونستم برای پیشگیری واقعا کاری بکنم در این زمین.
و در نهایتی که آیا شما توصیه‌ای دارین به بیمارانی که دچار بزرگی پروستات هستن یا افرادی که جراحی شدن، آیا نیاز هست که بعد از جراحی مراقبت‌های خاصی داشته باشن؟
بله، من نظر این هستش که اونا که از داروی استفاده میکنن باید هر چند ماه، هر دو سه ماه حتما یک پزشکشون مراجعه داشته باشن که آیا واقعا ببینن که این دارو تاثیرات داشته یا نه، به داروشون اگر نداشته داروشون عوض کنن، و یا اگر علائم شدیدتر شده باید برن به سمت همین جراحی. اونایی که عمل شدن هم حتما باید تحت نظر باشن، به خاطر اینکه خب یک سری عوارضی بعد از عمل هستش که هرچی این عوارض خیلی کمه، ولی اگر عارض بشه و شخص متوجهش نشه ممکنه باز آسیب برسونه به کلیه‌ها.
بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خب ما با کارشناس امروز برنامه راز تندرستی جناب دکتر رضا مهدوی، جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خداحافظی کردیم، اما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه امروز راز تندرستی ما را همراهی بفرمایید.
آشنایی با عوامل خطرساز برای عفونت‌های گوش در کودکان. عفونت‌های گوش میانی در کودکان شایع هستند. این امر ممکن است به علت این باشد که لوله‌های اوستاش که گوش میانی را به حلق متصل می‌کنند در کودکان باریک‌تر از بزرگسالان هستند. در نتیجه به علت تخلیه نشدن ترشحات گوش میانی زمینه برای عفونت فراهم می‌آورد. از جمله عوامل خطرساز برای عفونت‌های گوش در کودکان اینها هستند: قرارگیری مداوم به دود سیگار اطرافیان، ابتلا به آلرژی و سرماخوردگی‌های مکرر یا سابقه خانوادگی عفونت‌های گوش، رفتن به مهد کودک، تولد زودرس یا با وزن کم، خوابیدن در حین مکیدن پستانک یا شیشه شیر، و مذکر بودن. پسرها با احتمال بیشتری نسبت به دخترها به عفونت‌های گوش مبتلا می‌شوند.
خب این هم بخش پایانی برنامه امروز راز تندرستی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. اما قبل از خداحافظی من یک نکته را خدمت شما دوستان عرض بکنم، این که بنا داریم در بخش پایانی برنامه راز تندرستی چند دقیقه پایانی را، در واقع 3-4-5 دقیقه پایانی را اختصاص بدیم به پاسخ به یکی از سوالات صحی و بهداشتی که شما عزیزان شنونده مطرح میکنید. و ما از این که سوالای شما به دست ما برسه انشاءالله ما شروع میکنیم به مطرح کردن سوالا و جوابش از کارشناسان برنامه راز تندرستی میگیریم، تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. چطور میتونید سوالاتون رو مطرح کنید؟ شماره ای که اعلام شد در طول برنامه 2093-794-71-71-44، این شماره واتساپی رادیو دری است. دوستانی که در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوند میتونن از طریق این شماره، یعنی 0794-71-71-44، پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنن و سوالایشان، پیشنهادایشان و همینطور انتقادای سازندهشان مطرح بفرمایند. ما منتظر شما دوستان هستیم که سوالایتان مطرح بفرمایید، ما این سوالا رو با کارشناسان در میان بگذاریم و جوابش تقدیمتان بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان با برنامه راز تندرستی. با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. صدر اعظم پاکستان در دیدار رئیس جمهوری ایران در اشق‌آباد ترکمنستان گفت که طالبان باید برای رفع تهدیدات تروریستی برخاسته از خاک افغانستان اقدامات معناداری صورت دهد. شهباز شریف در حاشیه اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد که در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، در دیدار با مسعود پزشکیان بر ضرورت ترغیب طالبان برای رفع نگرانی‌های امنیتی پاکستان تاکید کرد. او همچنین بر ضرورت همکاری نزدیک دو طرف برای افزایش تجارت، تقویت بازارهای مرزی و تحکیم امنیت سرحدات مشترک تاکید کرد. در این دیدار شهباز شریف از حمایت ایران از کشورش در دوره درگیری با هند قدردانی کرد و مسعود پزشکیان نیز متقابلا مواضع پاکستان را در جنگ 12 روزه علیه ایران ستود. رئیس جمهوری ایران و صدر اعظم پاکستان همچنین در این دیدار با تاکید بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی، گسترش تعاملات در حوزه‌های انرژی، تجارت، امنیت مرزی، توسعه بازارچه‌های مرزی و افزایش پیوندهای مردمی را برای ارتقای ثبات و رفاه منطقه ضروری ارزیابی و ابراز امیدواری کردند که روند اجرای توافقات دو جانبه با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود. دو طرف همچنین بر پیگیری عملی توافقاتی که در سفر ماه اسد پزشکیان به اسلام‌آباد نهایی شده بود تاکید کردند. سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان گفت حکومت نباید مردم را بترساند و سبب وهم و توهین و تحقیر آنان شود. سراج الدین حقانی در گردهمایی بزرگ باشندگان ولایت خست افزود حکومتی را که بر اساس خواست علاقمندی و قربانی های مردم به وجود می آید و بعد سبب ترس و وهم و توهین و تحقیر آنان می شود نمی توانیم حکومت بنامیم. او اضافه کرد حکومت باید با مردم محبت داشته باشد و مردم از حکومت اخلاق خوب را بیاموزند. سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان از مسئولان این وزارتخانه خواست از محکوم کردن و خار کردن مردم جدن خودداری کنند، زیرا ایجاد فضای آرامش و اطمینان و عدالت و اعتماد معنای واقعی حکومت دارست. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مدعی شد طالبان در پایگاه هوایی بگرام تصاویر تیارات نظامی را روی زمین نقاشی کرده است تا با این اقدام ناظران ماهواره‌ای را فریب دهد. این روزنامه آمریکایی با استناد به تصاویر شرکت‌های پلند لبز و ونتور مدعی شد که پایگاه بگرام تقریبا خالی و بی استفاده مانده است. این گزارش به نقل از ویلیام گودهیند، پژوهشگری که تحولات نظامی را از طریق تصاویر ماهواره‌ای بررسی می‌کند، می‌نویسد طالبان پس از خروج آمریکا تیارات واقعی در اختیار ندارد و طرح‌های نقاشی شده روی زمین بگرام به عنوان ماکت از بالا دیده می‌شوند. بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای بین سال 2021 تا پاییز 2025 شمار تیاره‌ها و سامانه‌های نظامی با ارزش واقعی بسیار محدود است و بخشی از آن چه دیده می شود از کار افتاده یا صرفاً نمایشی است. واشنگتن پست نوشته که بگرام که زمانی پر رفت و آمدترین پایگاه نظامی در افغانستان بود، اکنون تنها نشانه‌هایی از فعالیت محدود نظامی را نشان می دهد و بخش بزرگی از تجهیزاتی که طالبان به میراث برده است کارایی عملی ندارد. این در حالی است که بر اساس این گزارش میدان هوایی بین‌المللی کابل همچنان فعالترین میدان هوایی در افغانستان است و تصاویر ماهواره‌ای وجود چندین نوع تیاره نظامی و تیاره‌های ویژه حمل و نقل از جمله تیارات سبک تهاجمی و هلیکوپترها را در این میدان تایید می‌کند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بازگشت کنترل بگرام به دولت واشنگتن را خواستار شده بود، اما طالبان با این درخواست مخالفت کرد. وزارت داخلی طالبان از کشف انبار بزرگ مهمات در ولایت لغمان خبر داد. وزارت داخلی طالبان امروز اعلام کرد که نیروهای پلیس افغان با اجرای عملیاتی در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان یک دیپوی مهمات سبک و سنگین را کشف کردند. از این انبار 51 مرمی هاوان، 2 عدد مرمی توپ 82 میلیمتری، 300 مرمی ماشیندار دوشکا و پیکا، 28 عدد سرمرمی هاوان، تعدادی مین ضد نفر و 4 عدد مرمی توپ 82 به دست آمده است. تا کنون فرد یا گروهی در ارتباط با نگهداری این انبار مهمات بازداشت نشده است، اما تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد. گزارش تازه سازمان ملل متحد از بازگشت بیش از 4 میلیون تبعی افغانستانی به وطنشان در 2 سال اخیر حکایت دارد. سازمان ملل متحد در تازه ترین ارزیابی خود از وضعیت مهاجرت در افغانستان اعلام کرده که روند بازگشت اتباع افغانستانی به کشورشان در سال 2025 شتاب گرفته است و بیش از 2 میلیون افغان تنها در این سال به وطنشان بازگشتند. این نهاد بین المللی تاکید کرده است که بازگشت گسترده مهاجران چالش‌های قابل توجهی را در حوزه اسکان، اشتغال و ارائه خدمات اولیه ایجاد کرده و نیازمند حمایت فوری جامعه جهانی است. سازمان ملل همچنین بر لزوم بازگشت امن، داوطلبانه و پایدار مهاجران افغانستانی تاکید کرده و تقویت همکاری‌های بشردوستانه برای مدیریت این روند را خواستار شده است. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد هشدار داد تغییرات اقلیمی و گسترش شهرهای افغانستان میراث فرهنگی و معماری این کشور را تهدید می‌کند. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد امروز در پیامی درباره گسترش غیر استاندارد و بی‌رویه شهرهای افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است روند شهرنشینی در افغانستان به سرعت در حال رشد است. بر اساس این گزارش، گسترش شهرهای افغانستان همزمان با افزایش جمعیت و کوچ روستانشینان به شهرهای بزرگ این کشور صورت می‌گیرد. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد بر حفظ محله‌های تاریخی به منظور تضمین هویت شهرها تاکید کرده است. افغانستان در میان 6 کشور جهان قرار دارد که بیشترین آسیب ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می‌شود. جاری شدن سیل و زمین‌لرزه‌ها به آثار تاریخی و میراث فرهنگی افغانستان آسیب بسیاری رسانده است. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان می‌گوید از آغاز امسال تا کنون بیش از 35,000 جواز کار برای شهروندان افغانستان صادر شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
شماری از جوانان تحصیل کرده در کشور میگویند نبود فرصت‌های کاری برای آنان در افغانستان به یک چالش جدی تبدیل شده است. این جوانان بیکاری را از عوامل اصلی افزایش جرم‌های جنایی و مهاجرت‌های غیرقانونی عنوان کرده و از حکومت طالبان می‌خواهند تا زمینه‌های کاری را برای شهروندان به ویژه جوانان که سرمایه ملی کشور و شمار می روند فراهم سازد.
به خاطر بیکاری جوانا میرن به کشورهای خارج، راه‌های قاچاق استفاده میکنن و میتونن بیکاری سبب میشه که جوانا در فعل های خراب مثلا مواد مخدر، مواد های نشاور استفاده کنن.
کسایی که درس میخونه برای اونا باید برای امیال دسته، بچه ها که خیلی درس هم خوندن چیز خوندن امیال هم میگردن بیکار.
در همین حال شماری از استادان دانشگاه جمله محمد صادق دانش میگویند حکومت طالبان باید با در نظر داشت نیازمندی ها و اولویت های اساسی مردم افغانستان با جذب نیروهای انسانی در ادارات مختلف دولتی و سکتور خصوصی تمرکز کند تا از این طریق بیکاری کاهش و بنیه اقتصادی کشور تقویت شود.
دولت و مسئولین میتونه در چندین بخش در این قسمت برنامه منسجم خود را داشته باشه، جمله ای که برنامه رشد و آموزش و برنامه حرفه آموزشی را در افغانستان تقویت ببخشه و همچنان در قسمت ایجاد شغل، کارخانه ها، شرکت ها، استخراج معادن این برنامه ها را هر چیز زودتر روی کار بگیره تا باشد که سطح بیکاری در افغانستان پایین بیاید.
سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اما میگوید ایجاد فرصت های کاری در اولویت حکومت طالبان قرار دارد و تاکید میکند که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون بیش از 35,000 جواز کار رسمی برای شهروندان داخلی و 3,000 جواز دیگر برای شهروندان خارجی توزیع شده است.
استاد چې هغوی په اماراتي ادارو یا خصوصي سکتور کې په رسمي دندو ګمارل کېږي، د افغانستان د اسلامي امارت د اصولو پر اساس باندې یاد کسان مکلف دي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د کار جوازونه ترلاسه کړي، چې د 1404 هجري شمسي کال له پیل څخه د میزان میاشتې تر پایه پورې له 15,000 څخه زیات داخلي وګړي او همدارنګه د 3,000 څخه زیات بهرنی وګړو ته د کار جوازونه ویشل شوي.
حکومت طالبان همواره گفته است که با تطبیق پروژه های کلان اقتصادی و انکشافی در تلاش کاهش میزان فقر و بیکاری در کشور است. مقامات حکومت طالبان تاکید دارند که آنان از تمام فرصت ها برای بهبود وضعیت مردم افغانستان استفاده خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
باشندگان کابل پایتخت افغانستان از کیفیت پایین و قیمت بالای اینترنت شکایت داشته، خواهان کاهش نرخ بسته های اینترنتی و مخابراتی هستند. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
شهروندان کابل خواهان کاهش نرخ بسته های اینترنتی و مخابراتی و بهتر شدن کیفیت آنها هستند. باشندگان کابل پایتخت افغانستان از کیفیت پایین و قیمت بلند اینترنت و خدمات مخابراتی شکایت دارند. طی چند سال اخیر بارها این موضوع از سوی کاربران شبکه‌های مخابراتی مطرح شده است. آنها میگویند که نه تنها اینترنت ضعیف است، بلکه بازینه‌ای که در برابر این خدمات پرداخته می‌شود هم خانی ندارد. فیروز، باشنده کابل:
سرعت و بخشای تماسش خیلی بالا سگ و سعی کارکرد سیام ندارد و تو رضایتمند نیستیم.
همچنان حبیب‌الله، باشنده دیگر این شهر، میگوید اگر به سایر کشورها نظر انداخته شود قیمت اینترنت بلند است و کیفیت آن هم خوب نیست.
قیمت هم جگده و کیفیت هم کم ده، زکه کوم نور ملکونو تو گرگه پا دیاز و بیخی جگده.
در این حال اداره اترام میگوید خدمات مخابراتی و اینترنتی در کشور رو به گسترش است و نرخ بسته های مکالماتی و اینترنتی نسبت به گذشته کاهش یافته است. جلال الدین شمس، سخنگوی اداره اترام، میگوید تمام شرکت های مخابراتی از سوی این اداره مورد بررسی قرار می گیرد و اگر در کدام منطقه کیفیت اینترنت و خدمات مخابراتی خوب نباشد، شرکت مربوطه در جریان قرار داده می شود تا مشکل را برطرف کند و تلاش می شود که از نظر کیفیت نیز شبکه های اینترنتی خدمات خود را روز به روز بهتر نمایند. این در حال است که در سالهای اخیر مردم و ادارات افغانستان به اینترنت شدیداً نیاز داشته، اما چالش‌های زیربنایی و رقابت‌های محدود در کیفیت اینترنت تأثیر منفی گذاشته. مردم خواهان کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت خدمات اینترنتی و مخابراتی می‌باشند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
رئیس اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار گفت در این اواخر بیشتر دهاقین و زمینداران این ولایت به سوی احداث باغ‌های میوه روی آوردند. آصف شینواری، خبرنگار ما در جلال آباد:
مسئولان کشاورزی در ولایت ننگرهار میگوید روی آوردن مردم به سوی باغداری در حل مشکلات اقتصادی موثر واقع شده است. به گفته مسئولان، آنان سعی می نماید تسهیلات بیشتر را برای تشویق باغداران فراهم نماید. مولوی محمد ولی محسن، رئیس اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار، میگوید در این اواخر بیشتر دهاقین و زمینداران این ولایت به سوی احداث باغ‌های میوه‌دار روی آورده است. وی گفت در حال حاضر در موازی بیش از 12,000 جریب زمین باغ‌های انواع میوه‌جاتی که با آب و هوای این ولایت سازگار ساخته شده و این پروسه همچنان ادامه دارد. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار گفت سعی می‌نماید تسهیلات بیشتر را برای حمایت و تشویق باغداران فراهم نماید.
ترویج مدیران حسکی وقت به وقت د بزګران سره همکاری وکي او روزنه ورکی او په دې برخه کې عامه په هاویم ورکی.
مولوی محمد ولی محسن، رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار، گفت روی آوردن مردم به سوی باغداری در حل مشکلات اقتصادي خانواده ها موثر واقع شده است. بیشتر این باغ‌ها در ولسوالی سرخرود این ولایت ساخته شده است. یک تن از باغداران ولسوالی شده میگوید احداث باغ‌های میوه به زحمت بیشتر نیاز دارد، اما حاصل خوب از آن به دست می آید.
دغه قسم ته شیان منګه میوجات منګه لرو، خو په دې کې مونږ سره دولت مونږ ته سرم را کړی ده، تخمونه مرا کړی دي.
یک باغدار دیگر این ولسوالی خواستار مساعدت وسایل باغداری و مراقبت به موقع از جانب کارمندان مسلکی و متخصص اداره زراعت می باشد.
او باید په دې څنګه موږ ته کچکار کچګان او داشیان موږ ترا کی چې موږ دا ونی او داشیان پرمختګ وکي.
رونق باغداری او تولید انوای میوه در داخلي کشور باعث کاهش میزان وارداتي میوه تازه از خارج ګرځیده است. محمد اسف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل هم ساعت 17:03:23 می باشد. وقت شما بخیر.
در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا، تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا. شهر جان من خون خاره کربلا. من این گویم که بحر جان من خون خاره کربلا. دلم در عاشقی آواره شد آواره کربلا. کرم از بی دلی بیچاره شد بیچاره کربلا. از بی دلی بیچاره شد بیچاره کربلا.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان حماسه سرا قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
فردوسی، شاعر نامی پارسیگوی جهان، در سال 319 خورشیدی در دهکده پاژ از توابع طوس به دنیا آمد. بخشی از زندگی او در زمان حکومت سامانیان می گذشت و سالهای میان سالی و پایان عمر را در عهد غزنویان سپری کرد. او سالها برای تکمیل شاهنامه زحمت کشید و در این مسیر سختی های زیادی را دید. یاران فردوسی، کسانی که مدتی در امور شاهنامه فردوسی را کمک کرده بودند، از او خواستند به دربار سلطان محمود غزنوی برود، شعری مدح‌گونه برایش بخواند تا از این طریق جایی در دربار سلطان محمود پیدا کند. او زن و فرزندش که قاسم نام داشت را در شهر طوس گذاشت و خودش به غزنین رفت. فردوسی با وجود دشمنی‌های مقام‌های درباری، بالاخره جایگاه خاصی نزد سلطان محمود پیدا کرد. فردوسی توانست اعتماد سلطان محمود را برای ادامه کار، یعنی تکمیل شاهنامه، به خودش جلب کند.
حکیم، از تو خنانت به وجد آمدیم. هرچه درم و دینار است به پایت میافشانیم. لیاقتش را دارید و پایت میافشانم تا در دربار بمانید و ما را مدام به فیض سخن برسانید. در غزنین میمانید حکیم؟
عمر سلطان دراز باد که لطفشان بسیار است. خانواده من در طوس میباشند، شاید مدتی اندک بتوانم در دربار بمانم، اما برای زمان بسیار باید تدبیری برای آنان بیندیشم.
دربار غزنه پایتخت ادیبان و فرهیختگان و دانشمندان است. ورود شما را به فال نیک گرفته و جنابتان را در کاخی از کاخهای دربار سکنا می دهیم. آنگاه پیکی برای خانواده ایتان می فرستیم و آنها را با احترام به شما ملحق می کنیم. این چنین خیالتان آسوده می گردد؟
لطف شاه بسیار است. اگر رخصت دهید خود نامه‌ای به ایشان می نگارم. اگر موافق سفر بودند فرزند ارشدم آنها را همراهی خواهد کرد، و اگر نه تا هر زمان که تقدیر باشد نزد شما خواهم ماند تا روزگار چه حکم کند.
حکیم، حکم سلطان محمود حکم روزگار است. پس با تقدیر خجسته‌ای که برای تان تدارک دیده ایم تن بدهید. ما شاهنامه شما را بررسی می کنیم و هزینه های نسخه برداری و مجلد سازی و صحافی آن را می پردازیم. مضاف بر آن 60,000 سکه طلا از بابت شاهنامه به شما تعلق می گیرد، اگر متن شاهنامه به تأیید ما برسد.
و اگر به تأیید شما نرسد؟
شما مدیح پرداز ما میمانید.
شما مدعی هستید که این دربار پایتخت فرزانگان و ادیبان است. اگر بنا باشد ادیبان همه در یک راستا و روی یک موضوع که آن هم مدح شاه باشد تمرکز کنند، چه فرزند تازه‌ای از فرهنگ متولد می شود؟
حکیم،
بله،
معنای دقیق سخن شما را در نیافتیم.
معنای دقیق سخن من این است که فردوسی شاعر حماسه سراست. کار او روایت پهلوانی ها و خردورزی هاست. اگر بنا باشد و مت یک نفر محدود شود، از کشف حقایق تازه باز می ماند. این نسخه شاهنامه نیاز به ویراستن و پیراستن دارد سرورم. اگر روی آن متمرکز نباشم، عملاً زحمات 30 سالم را به باد دادم. وقتی من 2 دهه از عمرم را بر کاری صرف کردم که ممکن است با کوشش کسی یا نگاه ناموفقی با آسانی کنار زده شود، آیا روحی در من باقی می ماند و قریحی که مت کسی بگوید؟
شیرینی متتان به تلخی سخن اکنونتان درآمیخته. کامم متحیر است که کدام را بپذیرد. اما یک پاسخ بیش برای شبهه شما وجود ندارد، و آن این که سلطان محمود کسی نیست که آنچرا نپسندد برای رعایت دیگران تأیید کند. اکنون شاهنامه را به ما بسپارید، در آن غور میکنیم. امید است که نتایج خوشایندی حاصل شود. اما اگر نشود، این ما نیستیم که ملزم بر رعایت 30 سال کوشیدن شما باشیم. این شمایید که باید بدانید فرمان شاه مطاع است. اگر سلطان محمود حکم کند که شاهنامه را آتش بزنید، باید بپذیرید.
سخن در این باره را موکول میکنیم به زمانش سرورم. آن زمان که شاهنامه را کاویدید، مدتی را باید برای صحافی و امور ارائه شاهنامه زمان بگذارم. بعد از آن زمان کتاب در اختیار شماست.
امر میکنیم که همه امکانات لازم را در اختیارتان قرار دهند. هرچه نیاز داشته باشید فراهم میشود. تا آن زمان که کار به اتمام برسد و برای مطالعه در اختیار ما و یاران من قرار بگیرد، شما مهمان ویژه ما هستید و در این دربار آزاد به آمد و شد. کتابخانه غزنین تمام و کمال در اختیار شما خواهد بود.
سپاسگزار مرحمت سلطانم. دیر بپایید و جاودان مانید.
در شگفتم. دلداده اینجا نیستید. گمان میکردم با آن همه سیم و زر که به ازای یک مد سله گرفتید به این دربار امیدوار شدید.
دوست من حسین ابن قتیبه، از درگاه هیچ ظالمی امید خیر نبر. من پیش از این سفر بر این عقیده بودم، اما در این سفر به یقین رسیدم که هرگاه راه حقیقت را پی گرفتی، اگر تعمدن هم بر ریا روی بیاوری توفیقی نخواهی یافت. دیری نمی پاید که سخنان قلبی تو از دریچه دهانت بیرون می ریزند و آینه رو به حقایق درون تو می گیرند. من مرد متظاهری نیستم.
گویا گمان ندارید به خانواده نامه بنگارید. قصد ماندن در این ملک با شما نیست. می دانید که بررسی شاهنامه چقدر زمان میبرد؟
دوست من، تا بازنویسی و ویرایش جدید، نسخه برداری و صحافی به سالها زمان نیاز داریم و پس از آن حداقل یک سال باید صرف خواندن آن کنند. یک سال ممکن است در میان اهل فکر و سخن بچرخد و زمان زیادی بر ما در غزنین خواهد گذشت.
کاش آنها را با خود همراه ساخته بودید. نگرانی که از بابت آنها خواهید داشت ممکن است بر اندیشه شما اثر بگذارد.
از من داشتم که پیش از راهی شدند آنها را به این سفر قانع کنم.
خوب،
همسرم از بابت قاسم نگرانی هایی داشت که به حق بود. با قاسم هم سخن شدم، با سرکشی کرد. رفتار او نگرانم می کند دوست من. او یقین داشت که این دربار نیز مرا با دست خالی به توس باز می گرداند. اکنون که اندکی با سلطان محمود سخن گفتم، خود نیز بر این حقیقت واقفم که چنین است. من از این دربار نیز کیسه تهی به خانه باز می گردم.
چه می گویید؟
و مهمتر این که حقیقت این است که جوهره من با مدارا هم خان نیست. من مرد عقاید خیشم، بنده هیچ کس نمیتوانم باشم. مرا یزدان یک تاپرست و یگانه خواب خواسته. شرک است که اگر در فرمان او فرمان کس دیگری را داخل کنم.
جناب حکیم،
بله،
فقط اندکی مدارا تا برون رفت از این شرایط دشوار. راه زیادی نداریم. همین که سلطان محمود حق نگارش شاهنامه را پرداخت، همه چیز میتواند عوض شود.
دوست من عهدی با کسی نمیبندم که بران پای بند نباشم. همچنین در مورد سلطان محمود، اگر بر عهد خیش پای بند ماند که هیچ، اگر نه شأن سلطانی او را نگاه نخواهم داشت. و یقین بدان که با همین سخنی که مدح ستایش او گفتم، او را نکوهش خواهم کرد. فرزند من به این سفر رضایت نمیداد، چون بر عهد سلطان با من امیدی نداشت. عیال من برای سیانت از خانه و فرزند در توس ماند. من نیز ناچارم که سالها دور از آنها در این سامان بمانم. اگر سلطان حق نگهدار این رنج نباشد، من نیز حق ادب را نگاه نخواهم داشت. آنقدر از زمانه ستم به من رسیده که از هیچ نهراسم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را میتونین فردا شنونده باشید.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنوند، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن و سالروز تولد امام خمینی رحمت الله علیه، سومین همایش شکوه ریحانه با هدف تجلیل از بانوان برتر مهاجر افغانستانی از سوی بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در تالار تربیت مشهد مقدس شامگاه سه‌شنبه 18 قوس برگزار شد. دعوت میکنم که گزارش بشنوید از همکارم خانم غزل حسین زاده.
همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن و سالروز تولد امام خمینی رحمت الله علیه، سومین همایش شکوه ریحانه با هدف تجلیل از بانوان برتر مهاجر افغانستانی از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در تالار تربیت مشهد مقدس شامگاه سه‌شنبه 18 قوس برگزار شد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، هدف همایش را تجلیل از بانوان موفق مهاجر و نشان دادن توانمندی زن افغانستانی دانست و تاکید کرد با فراخوان رزومه و انتخاب چهره های برتر تلاش شده است نقش مؤثر زنان در جامعه به جهانیان معرفی شود. او با انتقاد از نگاه زن ستیزانه بر ضرورت حفظ بنیان خانواده، توانمندسازی زنان و مقابله با آسیب‌های فرهنگی تأکید کرد. وحیدی افزود زن پیکره فعال جامعه است و با فرصت‌های برابر در تحصیل و مشارکت اجتماعی می‌تواند آینده‌ای پیشرفته برای جامعه افغانستان رقم بزند. دکتر مژگان رضایی، رئیس کمیته بانوان بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این همایش، با اشاره به روند گسترش این رویداد گفت این همایش که با میلاد حضرت فاطمه زهرا همزمان شده، نخستین بار در سال 1402 در مشهد برگزار شد، سپس به تهران و قم توسعه یافت و امسال با فراخوان سراسری به تمامی استانهای دارای جمعیت مهاجر افغانستانی رسید. رضایی مفهوم شکوه ریحانه را نماد زن مسلمان متعهد دانست و گفت این عنوان یادآور جمع ویژگی‌هایی چون لطافت همراه با صلابت، محبت همراه با شجاعت و نجابت همراه با جسارت است. او با تأکید بر توانمندی زنان مهاجر افغانستانی گفت این بانوان با وجود چالش‌های دوری از وطن در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و هنری در حال درخشیدن هستند. شرکت کنندگان سومین همایش شکوه ریحانه با استقبال از برگزاری این رویداد فرهنگی تأکید کردند چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در تقویت اعتماد به نفس زنان مهاجر افغانستانی، معرفی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی آنان و ایجاد فضای انگیزشی برای رشد فردی و اجتماعی دارد.
این همایش رو، این جوشش و عشق رو بین هموطنهای خودم دیدم، به خصوص خانوم ها، واقعا انگیزه گرفتم. یعنی از فردا پس فردا که برم محل کار خودم، مطمئن باشین که فوق العاده و بیشتر کار خواهم کرد.
اینکه بیایم افراد موفق در رشته های مختلف، در حیطه های مختلف رو به جامعه بشناسونیم، به نظرم خیلی باعث ایجاد انگیزه میشه، به خصوص در قشر جوان که الان انگیزه ها واقعا پایین اومده، چه در جامعه ای که مهاجرت کردن و چه در جامعه ای که در کشور خودمون هستن.
خون مشترک، آرمان مشترک، روایت حضور مردم افغانستان در جبهه‌های انقلاب، روایتی از همراهی صادقانه ملت افغانستان با مردم ایران از روزهای پر التهاب انقلاب تا سنگرهای دفاع مقدس و جبهه‌های دفاع از حرم، دو ملتی که با خون مشترک و ایمان مشترک پاسدار آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی شدند. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی.
گاهی تاریخ را نمی شود با نقشه توضیح داد، باید با قلب روایتش کرد. سالهایی بود که جنگ هر دو سرزمین ما را زخمی کرده بود، اما در همان روزهای سخت میان غبار جبهه‌ها یک حقیقت آرام آرام شکل گرفت، حقیقت برادری. در دفاع مقدس وقتی ایران در محاصره آتش و غم بود، جوانان افغانستانی با دستان خالی اما با دلی سرشار از ایمان راهی جبهه‌های ایران شدند. در قربت آمدند، در بینامی جنگیدند و در گمنامی شهید شدند. نامشان شاید کمتر گفته شود، اما 2500 شهید افغانستانی ستون‌هایی شدند که این خاک هرگز فراموش نخواهد کرد. و سالها بعد وقتی منطقه دوباره در آتش افتاد و حرم‌های اهل بیت تهدید شد، فرزندان همان رزمنده‌ها، همان نسل رنج دیده، باز هم از افغانستان و از دل مهاجرت برخاستند، در کنار رزمندگان ایرانی ایستادند و در قلب سوریه در سخت‌ترین نبردها با پرچم فاطمیون برای دفاع از حریم مقدس جنگیدند.
امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. این انگیزه چقدر قوی است که این جوان بلند میشه، از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش میگذره.
و این بار بیش از 3000 شهید افغانستانی نامشان را در تاریخ شجاعت جاودانه کردند. این خونها، این عشق مادران، این داغها از دو خاک جدا نبودند. اینها رودهایی بودند که به یک دریا ریختند. میان ایران و افغانستان پیوندی شکل گرفته که نه مرز میشناسد نه گذر زمان آن را کمرنگ میکند. پیوندی از ایمان، درد مشترک و خون مشترک. این روایت فقط نام شهدا نیست، روایت دلهایی است که کنار هم ایستادند، روایت دو ملتی است که در سختترین روزهای تاریخ برادر شدند و این برادری با خون مهر خورده است. این روایت ایران و افغانستان است، روایت خونشریکی، همراهی و همدلی.
جمعه گذشته چهارمین یادواره لاله‌های غریب همزمان با ایام رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها و تقدیر از چهار خانواده شهید فاطمیون، جهاد افغانستان و دفاع مقدس به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران در حسینیه شهید سلیمانی آرامستان بهشت رضا علیه السلام برگزار شد. آقای گنابادی نژاد، مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون، از سخنرانان این یادواره با اشاره به نقش جهادی افغانستانی ها در عرصه های مختلف جبهه و جنگ چنین گفت:
مگه افغانستانی ها ایرانی بودن؟
اون کسی که امروز میخواد تو تریبون های جمهوری اسلامی ایران اگه از افغانستان و افغانستانی ها صحبت کنه، مجاهدت ها، بزرگی ها، دلاوری ها، قهرمانی ها و جامعه ایمانی افغانستانی ها رو نبیند،
یا جاهل است یا خائن.
اگه کسی میخواد افغانستانی رو معرفی کنه، باید بداند افغانستانی ها از قبل از انقلاب کنار نهضت امام بودن. در روزگاری که امام در نجف بود، تنها کسی که به اندرونی امام راه داشت و مورد اعتماد امام بود اون خادم افغانستانی بود که سالها در رکاب امام بود، در محضر امام بود. طلبه های افغانستانی از دوره نجف پای کار امام بودن و در نهضت حضرت امام حضور داشتن. در تاریخ انقلاب اسلامی صحنه‌ای و میدانی ما نداریم که میدان آزمونی باشد، جهادی باشد، نبردی باشد، افغانستانی ها غایب باشند. در دفاع مقدس، در تهدیدها و بحرانهای مختلف و درخشیدن شیعیان افغانستانی و لشکر فاطمیون در دفاع از حرم. لذا کسی که امروز میخواد در افق گفتمان انقلاب اسلامی و نگاه امام و نگاه رهبری از افغانستان صحبت کند، باید این دلاوری ها، این قهرمانی ها، این فداکاری ها، اینا مرهون اون مادرانی است که با حب علی و آل علی و با فرهنگ فاطمه و فرهنگ ام البنین بچه های خودشون رو تربیت کردن.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در ادامه سفر به ایران در دیدار با جمعی از مهاجران افغانستانی و شخصیت‌های دانشگاهی اونا گفت مشکلات مهاجران از طریق تعامل با مقامات ایرانی پیگیری میشه. ندا محمد ندیم در این دیدار بر برقراری امنیت در سراسر افغانستان تاکید کرد و با مهاجران افغانستانی وعده داد که مشکلات اونا را با مسئولان دولت ایران و نمایندگان سفارت افغانستان در تهران مطرح کرده و برای حل آن پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان که با دعوت رسمی ایران به این کشور سفر کرده، پیشتر از مراکز علمی و مذهبی ایران از جمله دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه قم بازدید کرده. ندیم همچنین با علی اکبر ولایتی رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی دیدار کرد و توسعه همکاری‌های ایران و افغانستان در حوزه آموزش عالی و تأسیس شعبه دانشگاه آزاد اسلامی در کابل با تمرکز بر رشته‌های پزشکی، فنی و هوش مصنوعی را خواستار شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان همچنین در این سفر با سیمای صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران و ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران دیدار و درباره گسترش همکاری های آموزشی گفتگو کرد. بیست و ششمین نمایشگاه پژوهش و فناوری از روز سه‌شنبه 18 قوس تا روز جمعه 21 قوس در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار شد. این نمایشگاه از سطح دانش آموزی و آموزش و پرورش تا سطح دانش